بود در بحث کلمه‌ای که باقی مونده است مربوط به روایت سکونی است. روایت سکونی را دیروز مطرح کردیم. فرمایش مرحوم شیخ را هم حول سندش بحث کردیم. روایت سکونی را در وسائل ما همون جوری که مرحوم آقای خویی فرموده نقل کرده است. شیخ مفید عن احمد ابن محمد عن ابیه محمد ابن یحیی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن الحسین تا آخرش. ولیکن در تهذیب موجود، همونطور که گفتم در نسخه دیگه، در تهذیب موجود و این وسائل جدیدی که چاپ کردن 30 جلدی، اونجا روایت را، سند روایت را جور دیگه نقل کرده است. عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابیه عن محمد ابن یحیی. مرحوم آقای خویی همین وسائل شیعه موجود را نگاه کرده است و بارها میگه دیگه، میگه این سند داره، وسائل شیعه به تهذیب سند داره، اگرم تهذیبم برخلاف بیاد میگه او سند نداره، این سند داره. ترجیح میده موجود در وسائل شیعه را بر موجود در نسخ تهذیب. ولی خب اون تا اون وقت وسائل همین جور بوده دیگه، بعدها آمدن اصلاح کردن. ولیکن به ذهن میاد که نه، همون در اینجا همون نسخه تهذیب درست است، ولی ثمر عملی ندارد. ولی اقرب به ذهن همون نسخه تهذیب که شیخ مفید عن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید نه ابن یحیی. این که مرحوم آقای خوی رفته بحث طویلی را آورده که احمد ابن محمد ابن یحیی شیخ نجاشی هست یا نیست، نه، اینا اینجا مجال نداره. شیخ مفید عن احمد ابن محمد ابن احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، که اینم آقازاده ابن الولید، اینم همون مشاکل داره، حالش بدتر از اوی بازوی خورده اید از این بهتره. اینم با کسرت روایت و روایت اجلا میشه درسته. جلیل شیخ مفید روایت زیادی داره از ابن الولید، احمد ابن حسن ابن ولید از مشایخ شیخ مفیده، به لحاظی که از مشایخ، ولو میتونه شیخ مفید من احمد ابن محمد ابن یحیی روایت بکند، طبقش میخوره، ولی صریحاً یه روایتی پیدا نکردیم که شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن یحیی روایت کرده باشد. از او طرف تمام روایات احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید را الا فی موردین شیخ مفید نقل کرده. به ذهن میزنه که همون نسخه تهذیب درست باشه، که وسائل جدیدم مثلا اصلاح شده یا تصحیح شده یا، و ما به همین وسائلی که در دست ما بود نگاه کرده بودیم اشتباه بود. آنکه یکی از رفقا زحمت کشیدن همه اینا رو از اصلاش برای ما در آوردن، ولی اینجا غفلت کردیم که اون اصل را هم نگاش بکنیم. باید اصل را نگاه کرد، در اون بحثای اصول گفتیم دیگه، نباید اعتماد بکنیم به نقل صاحب وسائل، چون صاحب وسائل دقت لازم را نداشته. این روایت را در تهذیب موجود احمد ابن محمد عن ابیه عن محمد ابن یحیی جامع حدیث هم همینجور نقل کرده است. جامع حدیث هم همینجور نقل کرده، ظاهر وافی هم همینه که این آره خب اونم دیگه معید همین جهت همشون اتفاق دارن که این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید عن ابیه محمد ابن حسن ولید که از اجلای شیخ صدوقه، بعدم عن محمد ابن یحیی شیخ کلینیه. خوانا دیگه علل مبنا، علل مبنای نه احمد ابن محمد ابن یحیی را نمیشه از راههایی که مرحوم آقای خویی میره مبانی آقای خویی نمیشه درستش کرد. خب بگذاریم، این راجع به سند روایت سکونی که دیروز ما طبق اون که تنقیح نقل کرده بود طبق موجود در وسائل شیعه عرض کردیم که همه اینا نادرسته. و اما بحثی را که طرح کردیم راجع به اون مطبوخ بود، حالا جس مطبوخ یا نوره مطبوخ یا تین مطبوخ، ما تو به خمن الارض، ما تو به خمن الارض، آیا یصح التیمم علی ام لا؟ مرحوم سید فرمود لا یصح التیمم. عرض کردیم وجه کلام سید را مرحوم آقای حکیم بیان کرده است، فرموده چون دلیل بر یصح یکی از این هاست یا صدق عرض است، فرموده انصراف داره که ما عرض کردیم انصراف بعیده. دوم قضیه استصحاب موضوعی، استصحاب در شبهه مفهومی است و استصحاب در شبهه مفهومی مجال نداره. سوم استصحاب حکمی، فرموده استصحاب حکمی جواز تیمم استصحاب حکمی مجال ندارد، چون حکم تکلیفی که شک نداریم، قبلا هم جایز بود تکلیفا بر این تیمم بکنیم، بعدا هم جایزه. خب باطل که حرام که نیست، شک نداریم. الان شما 100 بار تیمم کن حرامی را مرتکب نشدی. پس مراد از جواز اینجا جواز وضعیه. فرموده اگر مراد جواز وضعی باشد این میشه استصحاب تعلیقی. جواز وضعی یعنی اون زمانی قبل از تبخش لو تیممت لصح تیممک، الان شک داری بعد از تبخ لو تیممت صحم لا، استصحاب تعلیقی میکنی. و بعد فرموده اشکالم در استصحاب تعلیقی معروفه، استصحاب حکمی را به این بیان رد کرده است. مرحوم آقای خویی فرمود که اینجا استصحاب تعلیقی نیست، فرمود اینجا استصحاب تنجیزیه. چرا؟ چون شما طهارت را که نمیخوای استصحاب بکنی، طهارت تعلیقیه. لو تیممت لحصلت طهارت، طهارت را که نمیخوایم استصحاب بکنیم، ما میخوایم طهوریت را استصحاب بکنیم. قبل از طبخ این ارض کانت طهورا، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. الان ما که طبخ شده است شک داریم آیا این صفت را داره، صفت طهوریت را، املا استصحاب میگه صفت طهوریت را داره، یه استصحاب تعلیقی نیست، یه استصحاب تنجیزیه. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی بر مرحوم آقای حکیم کرده است، بله، در ذهن ما اینه که فرمایش مرحوم آقای حکیم درسته که لو تیممت لکان صحیحا لکان طهارتا، ولی بازم استصحاب تعلیقی نیست. استصحاب تعلیقی در جایی که اون حکم متیقن شما حکم معلق است بر شیئی، اون معلقون علیه او وقت حاصل نشده، الان معلقون علیه حاصل شده، استصحاب میکنید اون قضیه تعلیقیه را. اسیر عنبی اون اذا قلا، اون وقت که عنب بود، اذا قلا یحرم، ولی اذا قلا محقق نشده ها، یحرمش معلق به اذا قلا، این اذا قلا محقق نشده، حالا شد اسیر زبیبی، اذا قلا محقق شد ولی حالت زبیبی پیدا کرد. استصحاب تعلیقی میگه همون یحرم اذا قلا ادامه دارد، یحرم اذا قلا خود حکم تعلیق داره، یحرم اذا قلا که مال عنب بود الان حالت عنب عوض شده، شده زبیب، الانم ادامه داره، الان اذا قلا قلیان فعلی شد، یحرم فعلی میشود، این میشه حساب تعلیقی. در مقام تعلیق هست، این که مرحوم آقای خویی تعلیق را انکار کرده، نه تعلیق هست. مرحوم آقای خویی میفرماید وضو و غسل همون طهارتن، تعلیقی میگه در کار نیست، لو تیممت لطهرت، تعلیقی در کار نیست. ما میگیم نه تعلیقه، عرض طهوره، طهور توش تعلیقه دیگه. طهور یعنی چی؟ یعنی مایت تهربه، یعنی اگر که با این تیمم بکنی تیمم صحیحه، معناش اینه. صحبت طهارت نیست، راست میگه ایشون، صحبت طهوریته، ولی طهوریت خودش امر تعلیقیه. این که ایشون تعلیق را انکار میکنه، نه، ما میگیم جو تعلیق است، معنای طهور یعنی لو تطهرت لو تیممت لحصلت الطهاره. ما یکی از اشکالات ما برای ایشون سابق همین بود، میگفت وضو و غسل نفس طهارت، میگفتیم بابا این با طهور بودن ما نمیسازه، عرض طهوره یعنی یحصل منه الطهاره. ما حرفمون اینه که اینجا که مرحوم آقای حکیم رفته سراغ تعلیق درسته، ولی این جواب ما از آقای حکیم، ولی استصحاب تعلیقی نیست. بذار تمامش بکنم. این استصحاب تعلیقی نیست، اینا نکته دارد. در بحث استصحاب زمان، زمان را معنا می کنند، میگن زمان معناش اینه، زمان معناش اینه، لو تلفه تو زامنی، یعنی اگر زامنین عینی، یعنی اگر تلف شد مثل قیمتش میاد به گردنت. اصلا حقیقت زمان حقیقت تعلیقیه. استصحاب زمان را هیچ که نمیگه این استصحاب تعلیقیه، چون خود زمان بر چیزی معلق نبود، مستصحب خودش امر تعلیقیه، نه که معلق بر چیزیه. در استصحاب تعلیقی مستصحب معلق بر شیئیه. یحرم و ازا، یحرم و ازا قلا را شما استصحاب میکنید، مستصحب معلقه. اما در استصحاب زمان، زمان معلق بر چیزی نیست، خود حقیقتش امر تعلیقیه. حالا حرف ما اینه، قبلن عرض تهور بود، قبلن این شی قبل طبخ کان تهورن، این تهورن حقیقتش امر تعلیقیه که آقای حکیم گفته، یعنی لو توزعت لحصلت تاره. اینجا ذهنش خوب عمل کرده، ولی یه ربطی به استصحاب تعلیقی ندارد. طهارت ما را، طهارت معلق را، شما طهوریت معلق را استصحاب نمی کنید، طهوریت را استصحاب می کنید که ذاتش امر تعلیقیه. مستصحب معلق بر شیء هست، میگن بابا وجود نداره، چون قلیان که محقق نشد، چجور میخواید این حرمت رو استصحاب بکنید؟ اشکال استصحاب تعلیقی نه، میگه معلق محقق نبوده، فلا مجال للاستصحاب. بخلاف زمان طهوریت، این قضیه تعلیقیه قبلا محقق بوده، طهوریت بر چیزی معلق نیست. اونجا عرض بود و کا، اینجا آقای خویی فکرش خوب عمل کرده، کانت الارض طهورن، طهورن یعنی تو خود محمول، یعنی لو تیممت لحصلت طهاره. این ما یتطهر به، عرض ما اینه که حاصل الکلام، ما یه حرف سوم میزنیم، این که مرحوم آقای حکیم میگه استصحاب تعلیقیه، میگیم بابا طهوریت بر چیزی معلق نبود، حرف آقای خویی درسته، عرض بود و کانت طهورن. اینی که آقای خویی میفرما تعلیقی در بین نیست، میگیم نه، حرف آقای حکیم درسته، یه تعلیقی در بین است، ولی این تعلیق استصحاب رو تعلیقی نمی کنه. هر تعلیقی استصحاب رو تعلیقی نمی کنه، باید مستصحب هم معلق، مستصحب باید معلق باشه. حرمت ازاقلا، اینجا طهور معلق بر چیزی نیست، ولو ذاتش امر تعلیقیه. یه حرف سومی که هر نقطه، دو نقطه از کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویر قبول داریم، ولی ادعای هر دو را قبول نداریم. استصحاب می کنیم طهوریت را، یعنی، یعنی نه که یعنی استصحاب، یعنی طهوریت، لو تیممت لطهرت، همین قضیه تعلیقیه را که قبلا این تعلیق نداشت، ثابت بود برای عرض، این حاصل الکلام. مشکله استصحاب تعلیقی عدم تحقق اون معلقان علیها. این در استصحاب زمان، استصحاب طهوریت، اینا محقق نیست، اینها در زمان سابق، در زمان یقین برای اون موضوع محقق بودن. این عرض کانت طهورن، منتها کانت طهورن یعنی چه؟ حقیقتش تعلیقیه. احکامی که حقیقتشون حکم تعلیقیان، استصحاب اونها تعلیقی نیست. استصحاب تعلیقی اونجایی که خود حکم معلقه، نه حقیقتش تعلیقی است. یه نکته‌ایه که سابقا هم در مشابهاتش عرض کردیم، لذا ما اشکال مرحوم آقای خویی را یه مقدارشو با آقای حکیم قبول داریم، ولی یه مقداری از کلام آقای حکیم را هم باز قبول داریم و میگیم اشکال آقای خویی بر اونجا وارد نیست. خب چی فرمودید؟ همین رو ما گفتیم. قبل از طبخ اگر تیمم می‌کرد صحیح بود. حالا بعد از طبخ چیکار می‌کنیم؟ کی گفت صحیح بود؟ نه، گفت لو تیم، اون تهور را معنا کرد. یک کلمه را تصور نکردی به الله تصدیق میکردی. این شما فرقش با اون ازا قلا، اون ازا زمانی که عنب بود میتونستیم بگیم الان حرامون؟ میتونستیم بگیم یا نه؟ نمیتونستیم بگیم حرامون، میگودیم حرامون ازا قلا. ولی اینجا این عرض قبل از تخ میتونیم بگیم تهورون، این تهورون ازا نداره. همین که آقای خویی گفت دیگه، چی میفرماید؟ میگم در زمانی که اون بابا در اون اونی که کجا رفتید بابا، حالته که زمان عنبی و زبیبیه، زمان عنبی زبیبی راهش بکنید. اون زمانی که او عنب بود یحرم نبود، نمیتونستیم بگیم این عنب یحرم، نه ازاقلا. ولی اینجا میتونیم بگیم این عرض قبل از سبقش، یعنی زمان عنبیش، بگیم تهورون. حرف آقای خوی درسته دیگه، آقای خوی میگه صفت ثابته عرضه، این درسته. ولی صفت ثابته عرض تعلیقیه که آقای حکیم این تعلیقی ذات را به تعلیقی استصحاب از هم جدا نکرده. خب بگذاریم. مرحوم آقای خب در ادامه فرموده، مرحوم آقای حکیم فرموده دلیل چهارم روایته، این که سید فرموده اقوا اینه که جایز نیست، چون این روایت را هم قبول نداشته. انصراف و استصحاب، امکار استصحاب و قبول نداشتن این روایت. چرا قبول نداشته این روایت را؟ چون روایت معرضون عنها، این روایت میگه که جایز است، جایز است تیمم بر جس بر نوره، چون اینها خارجن از زمین، خالی یخرج من الارض، معادنم یخرج من الارض، این قابل التزام نیست. معرضون عنه این روایت، این روایت میگه هرچی از زمین خارج میشه، خب تلارم از زمین خارج میکنه، اونم جایزه؟ اجماع داریم که به طلا نمیشه، به نقره نمیشه. گفته این خیلی معرضانن اصحابه. رو این حساب سید فرمودک اقوا عدم جوازه. بعدش خود مرحوم آقای حکیم فرموده ولیکن اعراض ثابت نیست. اعراض در اعراض نسبت به عمومش، نسبت به معادن از او اعراض کردن، اما اما اصلش، اصل روایت که تجویز کرده جس را، تجویز کرده نوره را، این معارنه اختلافیه. بعض علما، محقق در معتبر، کی در کجا، جماعتی گفتن جایزه. اجماع، ما متن روایت را اجماع برخلاف نداریم، متن روایت معارضون عن نیست، تعلیلش عیب نداره، معارضون علال بس خواهیم کرد. لذا فرموده که سند این، مرحوم آقای حکیمن دقتای سندی می کرده، گفته بعید نیست که سند این معتبر باشد، اعراضم نیست، پس دلیل ما بر جواز همین روایت معتبره. مرحوم آقای حکیم فرمایش سید را قبول نکرده است، به خاطر روایت معتبره. ما دو تا حرف داریم بر کلام، با این حرف امروز سه تا حرف شد در حقیقت. خب یک کلمه را باید اضافه می کردیم قبل از روایت، یه حرف دیگه هم اینجا بود. مرحوم آقای حکیم استصحاب حکمی را گفت مجال نداره، چون بر میگرده به استصحاب تعلیقی. ما میگیم نه، مجال داره، چون بر میگرده به استصحاب حکمی که ذاتش تعلیقیه، نه استصحابش تعلیقیه. تا اینجا تمام؟ ولیکن معزالگ استصحاب مجال نداره، با اینکه تعلیقی نیست مجال نداره. چرا؟ اینه در همون اصول بحث کردم، گفتن کمالا تجری استصحاب موضوعی در شبات مفهومیه، اما طور نمیتونه استصحاب بکنی عدم غروب را، نمیتونه استصحاب بکنی بقای وجوب صوم را، استصحاب حکمی هم معنا نداره. نمیتونی استصحاب بکنی طهوریت ارض را، همانطور که نمیتونی استصحاب بکنی بقا ارضیت را موضوعی، نمیتونی استصحاب بکنی طهوریت ارض را. چرا؟ چون موضوع را احراز نکردی. موضوع طهور ارضه. الان شما شک داری یا ارضه یا نه؟ اینه که در جایی که شک در استحاله داریم، اونجا میگن آقا استصحاب جاری نیست، احراز موضوع نشده است. در تنقی فرموده استصحاب حکم اینجا مجال ندارد، حکم وضعی طهوریت. لال ما ذکر سید حکیم، بلکه به خاطر اینکه اینجا موضوع محرز نشده. اینم اشکال عامیه که در استصحاب شبهات مفهومیه. یا تمامش بکنیم، ما اون حرفی که راجع به این استصحاب داریم بحث مبناییه. ما در اصول بحث کردیم، گفتیم خصوصا مثل آقای خویی که یقدر استصحاب را دامنشا گسترده کرده، امون بعضی قد میگه امون که محقق شده شک دارم وجود داره یا نه. همون مرحوم آقای خوی از کسانی که دامنه استصحاب را از این جهتها گسترده کرده، قسم چهارم درست کرده در استصحاب قسم کلی. ما گفتیم آقا استصحاب در شبهات مفهومیه ایبی نداره، اشاره میکنیم اما که موضوع بود برای طهور، اما که موضوع بود قبل از طبخ، همونی که موضوع بود برای طهور یقین داریم محقق بود، شک داریم که همونی که موضوعه، همون موضوعه هنوز باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقای اون موضوع را. و این که شیخ انصاری فرموده و به تبعش مرحوم آقای خویی و دیگران فرمودن استصحاب همون موضوع، همون که موضوع بود، برگشتش به استصحاب حکمه، گفتیم نه برگشتش به استصحاب حکم نیست. ما سه چیز داریم، استصحاب ارضیت در خارج شک نداریم، استصحاب حکم وحدت موضوع احراز نشده. ما گفتیم شق ثالثی داریم، قبل از طبخ یقین داشتیم اونی که موضوعه، چون ما شک داریم موضوع چیه، موضوع هنوز باقیه یا نه، اونی که موضوع طهور بود قطعا محقق بود. حالا اشاره میکنیم همونی که موضوع خارجر نمیدانیم، همونی که موضوع بود با وصف موضوعیت هنوز باقیه یا نه، استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک. اینه که ما استصحاب در شبهات مفهومیه را گفتیم تمام و تفصیل و ذلک فی الاصول، اشاره به مبانی میکنیم دیگه. خب فرمایش مرحوم، برگردیم به فرمایش مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم فرمود که اینجا مستند ما روایت سکونیه، تمام شد. فمنشأ اقوای سید قصور خطابات، مرحوم آقای حکیم فرمود دلیل ما روایت سکونی، عرض ما این شد که نه، اولا ادله جعلت لی الارض و مسجدن و طهورا، عرض بر این صدق میکنه، یک کلمه این شد، عرض بر این صدق میکنه. ما فرمایش آقای خویی رو تایید کردیم. کلمه دوم ما این بود که این شبهه مفهومی هم باشه باز استصحاب مجال داره، فرمایش آقای حکیم و آقای خویر قبول نکردیم. تمامش بکنم. حرف سوم اینه که ما اگر این ادله هم تمام نشه، که آقای حکیم میگه چون این ادله تمام نبوده سید گفته لغوا، میگیم نه، اگر این ادله هم تمام نشه باز مقتضای اصل عملی اینه که تیمم بر مطبوخ جایزه که در اول بحث کردیم. مقتضای اصل عملی چه طهور چه طهارت متحصله باشد، چه طهارت عین وضو باشد، بحث کردیم که مقتضای اصل عملی هم اینه. هازا ما یتعلق به کلام مرحوم آقای حکیم و نظیف و فرمایش حاج آقا رضا. حالا چه فرمودید؟ ما در فرد مردد هم میگیم حساب جاری. آخه همون اشاره، همون که بود دیگه، همون موضوع بود دیگه. شاره میگه همون موضوع هنوز باقیه با وصف موضوعیت. حالا دیگه اینا اگر شک نداشتم که استصحاب نمی کردم. همین شک دارم دیگه، همین شک دارم دیگه. حکمی موضوعش عرض، موضوعش احراز نکردیم. اینجا حساب موضوعی ما میگیم. حالا دیگه این تتمت الکلام فی بحث الاصول. مرحوم حاج آقا رضا همدانی اضافه، نگاه ما پیدا نکردیم، خیلی هم تتبع نکردیم، فقط صاحب جواهر رو نگاه کردیم پیدا نکردیم. حاج آقا رضا همدانی اضافه بر اون مطالب سوستدل، مرحوم حاج آقا رضا همدانی بر جواز سجود بر مطبوخ به روایت اخرى غیر از روایت سکونی، روایت دیگر را هم ایشون استدلال کرده. تیمم بر مطبوخ جایز است، استدلال کرده است به صحیحه حسن ابن محبوب که مرحوم آقای خویرم این آورده دیگه. قبلش فقط حاج آقا رضا دیدیم پیدا کردیم، دیگران را حالا شما نگاه کنید، شاید دیگران هم به این صحیحه استدلال کرده باشند. سوال کرده از جس، یوقد علیها العذر و عظام الموتا. بعد سوال کرده که ایس و یجسس به المسجد، عظام موتا را روی میریزن، عذره را میریزن، آتش میکنن که این را بپزن، مطبوخ بشود. بعد امیر را میبرن کف مسجد پهن میکنن، یجسس به المسجد، ایسجد علیها، میتونیم سجده بکنیم یا نه؟ حضرت فرمود ان الماء ان النار والماء قد طهرا. فرمود بله میتونی سجده بکنی، مشکلی نداری. ارتکاز این سائل این بوده که ای از جهت عرض بودن مشکل نداره، سجدش از نایه عرض بودن حالا اصلا پاک هم باشه چه فایده داره. این که بذار تمامش بکنم، ارتکاز اونو تأیید میکند، دلیل بر اینه که این عرضه. بلکه بالاتر خودی روایت که میگه ان ال خودی روایت که میگه ان النار والماء قد طهرا، خودش تجویز سجده یه. یعنی میتونی سجده کنی، خود روایت تجویز سجده یه. و چون سجده هم که نمیشه الا علی الارض، پس معلوم میشه که با طبخ از ارض بودن خارج نمیشود. اینه که مرحوم حاج آقا رضا همدانی استدلال کرده است به صحیحه حسن ابن محبوب و فرموده که از این هم استفاده می شود که با طبخ مثل جس با طبخ از زمین بودن خارج نمی شود. اینجور استدلال کرده، در تنقیح همین تأیید کرده و بیان کرده و رفته. خب این استدلال تمامه یا نه، این دیگه بنده به همینه که ما این صحیحه را بتونیم حلش بکنیم. این در باب نجاسات مطرح شده، بحث مفصلی داره، میتونیم این را بفهمیم. سائل میگد که جس را یوغد علیه عذره و عظام الموتا. یه بعیده که عذره انسان مثلا اونجا با عذره، بابا متعارفش اینه که با چیای حیوان میان آتش میکنن دیگه، که عذره انسان. بابا عظام موتا را کی میارن بسوزنن روی جس؟ نا گفته عظام موتا را بیارن بابا نمیدونیم اینا. بعدم حضر اینا همین استبعادای جوری داره بابا. اینا یه میگن در خبر اینا در اصول بحث کردن که اگه خبر ثقه حجته، ولی در اون جایی که امرش مستبعد باشه معلوم حجتش گیر داره که عذره و عظام و موتا را بیان بسوزنن که گچ را میخوان بپزن اینا. بله خب اگر مال حیوانای عذره حیوانه، عظام و موتام یعنی استخوانای گوسفندا که مردم اونم عرفیت نداره، خب جایی سوال نداشته که یه سوال بکنه، که اینام که پاک بوده مشکلی نداشته، که یه جورایی عرضم به خدمت شما گیر پیدا میکنه. اونم باز حضرت همین که در ذهن شما هم هستیه، حضرت فرمود ان النار والماء قد طهرا، اینم گیر داره. نار قد طهرا، اگر گچ نجس شده باشه این با آتش پاک نمیشه، پاک نمیشه، به خاطر اینکه استحاله که نشده. خودتون میگید هنوز عرض استحاله نشده، که زمینی که نجس شده، خاکی که نجس شده، گلی که نجس شده، شما به پزیش استحاله، فرض کلامتون استحاله نشده. اگر استحاله نشده چطور پاک شده؟ نار چجوری رو تطهیر کرده؟ بعد آب چجور تطهیر کرده؟ بله آب تطهیر کرده، یعنی اگرم یک هنوز نجاستی باقی مونده وقتی این را گشت درست میکنن میرزن تو آب، اینم یه خورده، اینم یه خورده استبعاد داره. میشه ادعا کرد که چه آب قلیل متحرش هست، همین به رسیدنش متحره، مثلا چون قبل وقتی اول مضاف که نمیشه، وقتی میرسه پاک میشه بعد مضاف میشه، میشه اینا رو درست کرد. ولی در هر حال استدلال به این روایت، ما استدلال مرحوم حاج عارض همدانی میگیم تمام، ما اشکالی به ذهنمون نرسیده، ولی استدلال به این روایت منوط به این که ما بتونیم با ادله حجیت خبر ثقه این خبر را حجت بکنیم، از اون جهت که این خبر مشتمل برای امور مستبعده است و ما در اخبار از امور مستبعده میگیم سیره عقلا نیست. اعلم یه خبر دور از ذهن میاره، آدم خوبی هم اصلا، نماز شب خون، اصلا دروغ نمیگه، ولی وقتی که میگه که بله میگه ملائکه دیشب آمدن سر سفره ما قضا خوردن، شما میگه نه ایش خیالاتیش دیر، نمیگه دروغو نیست، میگه خیالاتیش دیر. آره اینه که اخبار از امور مستبعده هرچند از آدم ثقه، از اوثق ثقات، بابا مردم از معصوم میشنیدن باورشون نمیشد، حالا از این افراد عادی بشنون ممکنه ادب اقتضا بکنه که هیچی نگن، ولی تو دلشان همین میگن این آدم خیالاتی شده، مثلا مالی خولیایی شده، این چیزای جور تو ذهنشون میان، عمل نمی کنن به خبر ثقه در امور مستقربه. خب مهم نیست حالا این روایت هم بگید معید کفانا، کفانا در استدلال بر این که اقوا جواز است، کفانا ادله اولیه جعلت لی الارض مسجدن و قهورا، خاکر بپزن از ارض بودن خارج نمیشه، انصافش اینه. و بعد از ذلك هم ادله عامه و هم دلیل خاص، دلیل خاص معتبره سکونی و هم ادله فقاهتی اصل عملی، همه اینا سیدم که میگه اقوا یک آیه و روایتی نداریم که لا یجوز، اون میگه قصور ادله. خب قصور ادله نوبت به اصل عملی میرسه، اصل عملی هم میگه که شرطیت ندارد، لذا این که اقوا اینه که یجوزک، فقط گیرش مشکلش اینه که خلاف مشهور باشه. لعل مرحوم آقای حکیمم که در تعلیقه، با اینکه اینجا اینقدر قوی صحبت میکنه، میگه وجهی نداره، در تعلیقه دستش میلرزه، میگه احوت این است، احتیاط آمده کرده که باید بحث میکنیم که احتیاط اینجا به چی هستش. فتوا نداده برخلاف سید، گفته احتیاط باید. شاید تو ذهنش همی بوده که مشهور علما برخلافه، نمیشه برخلاف اونها فتوا داد. ملاحظه بفرمایید.